أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث راجع به مسئله این بود که اطلاق بشود لفظی و بعد هم اراده بشود شخص او تصویراتی را که مرمای آخور زبان الله تعالی علیه ایشون مطرح فرمودند و این رو ما بحث کردیم. ما سه قسم کردیم، یکی اطلاق لفظ بشه و اراده بشه خود او، دوم اطلاق لفظ بشه و اراده بشه مثل او، مثلا گفته بشه ضربه فعل و مازل و مراد هر ضربه ای باشد که مثل این ضربه ای باشد که این تلفظ به او کرده و حکم برای خصوص اون ضربه ای که به او تکلم کرده ایجاد نبوده متصرمن نباشه اصطلاح، بلکه هر ضربه ای حالا بخواد باز در کلام او واقع بشه یا کلام غیر واقع بشه فرق نمیکنه. در این قسم گفته میشه نظیر این استعمال و دلالت است، یعنی دلالت الفاظ بر معانی، این نظیر رو اسم میگن، یعنی حکم برای لفظ صادر از او نیست بلکه اون لفظ آلت قرار میگیره برای لحاظ مماثل او، اونی که مثل اوست و لذا تصور مماثل به عرض میشه به واسطه همین صورت ذهنیه را که از ایجاد ضربه که این اومد گفت تعبیر کرد، گفت ضربه فعل و ماضی، این ضربه ای را که گفت صورت ذهنی حاصل میشه در ذهن و از این منتقل میشه به صورت مماثل او، بله مثل بقیه انتقالاتش که انسان از صور ذهنی خودش به معنا پیدا میکنه، اما اینجا انتقال پیدا میکنه از صورت این ضربه به ضربه های دیگر و به معنا. خب این هم قسم دوم. قسم سوم که تصویر کردن این بود که اطلاق لفظ بشه اراده صنف و نوع و جنس و امثال اینها باشه، مثلا میگه ضربه کلمتون. در اینجا با توجه به این که گفته ضربه کلمتون قضیتون دیگه، این حکم در قضیه نسبت به کلیست، یعنی نوع است یا امثال، باید اینجا گفت لفظ صادر از متکلم حالت است از برای ایجاد صورت در ذهن سامع و شنونده و اون هم وسیله است برای انتقال مخاطب یعنی شنونده به طبیعت لفظ که به اصطلاح هم مراد در قضیه است که ضربه کلمتون طبیعت کلمه است. خب در اینجا در باب دلالات ما گفتیم در اونجا مراد از دلالت عبارت از حکایت است، اینجا هم تقریبا میشه گفت اینطور است که از این شیعی را که به اصطلاح تکلف به او کرده کلمتان گفته، همین این که گفته مراد کلیت اوست، یعنی مخاطب به ما این که غافل باشد از خصوصیات او رو میفهمه، یعنی صورت معلومه به ذات به اصطلاح نفس طبیعت و چیز نباشه و بالعرض بیاد طبیعت بیاد در ذهنش. حالا من عرض کردم مثلا این بحث استطرادی است، مورد به اصطلاح احتیاج در مسائل استنباطی نیست. ما گفتیم به این مقدار که ایشون حالی که گشتشون مفصل عرض کردم مطلب مطرح کردم فرمایش صاف و سور. خب بریم سراغ امر پنجم ایشون. مرحوم آقای آخون رضوان الله تعالی علیه در مقدمه ای رو که در بحث اصول وارد کردن، این هی امور را تذکر دادن. امر پنجم، امر پنجم ایشون اینه، ایشون فرمود الفاظ نوست شدن به ازای معانیشون من حیث هیه هیه لا من حیث هیه مراده، برای لافظشون من حیث هیه مراده برای لافظ نیست، بلکه برای معانیشون من حیث هیه هیه است. من اول یه تذکر بدم که مثلا منشأ این بحث چیه که ایشون آوردن اینجا، بعدم وارد میشم در اصل مسئله. با این که مرحوم شیخ الرئیس رضوان الله تعالی علیه در شفا مطلبی دارد، مرحوم محقق طوسی ایشون که ظاهر کلام ایشون به دستم میاد مطلب که دلالت وضعیه تابع اراده است. به این جمله توجه کنه، دلالت وضعیه الفاظ تابع اراده است. از این دو بزرگوار این مطلب به دست میاد. اما اون چی که مورد بحث اینجا دو چیزه. اول با این که آیا الفاظ وضع شدن برای معانی واقعیه و ذات معانی که ممکنه مرموی آخون فرمودن ایشون الفاظ وضع شده اند به ازای معانیشون من حیث و هیه هیه دلیلشون. بحث اول اینه که آیا الفاظ وضع شدن برای معانی واقعیه و ذات معانی، حالا میخواد اراده ای به اونها تعلق بگیره یا اراده ای تعلق نگیره، فرقم نمیکنه که تعلق اراده به اونها به نحو جزئیت باشه، قیدیت باشه، اینا فرق نمیکنه. یا اینکه وضع شدن الفاظ برای معانی مراده، اینم باز فرق نمی کنه معانی مراده، مراده بودن به نفع جزئیت و شرط یا قیدیت باشه. من تو عرض شد که یعنی در کنار معنا اراده هم باید باشد، معنا مقید به اراده بشه. این بحث در وضع نگاه کنیم که وضع الفاظ آیا برای معانی واقعیه است، ذات معانی است، یا نه معانی مراده که در کنار معنا یه چیزی هم اضافه شده و او عبارت از اراده است. این یه بحث. بحث دوم، بحث در این که دلالت الفاظ بر معانی آیا تابع اراده متکلمه یا نه. یا کنید دو تا بحث ها اینا جداسازی باید بشه. یه بحث در وضع است، یه بحث در دلالت است. اینا با هم فرق میکنه. یه وقت میگیم به این که موضوع له الفاظ چیست، یه وقت میگیم دلالت الفاظ چگونه است. اینا رو با هم جدا کنید از هم. بحث اول اینه، وضع الفاظ آیا در مقابل معانی است؟ شد همون تعبیری که من مقافم دارم من حیث و یحیه، هیچی دیگه تو کنارش نیست. بحث دوم دلالت الفاظ بر معانی است. و این است به این که آیا دلالت لفظ بر معنا تابع اراده لافظه یا نه. این دوتا بحث. حالا اینا جدا جدا ما بحث. خدمت تو هر شود که ما مقدمتا این بحث رو دیدن که بخوام وارد بشیم و تذکر بدیم به مطلبی که در گذشته هم داشتیم. این رو که وضع الفاظ و حقیقتش اینه، یعنی حقیقت وضع عبارت است از تعیین لفظ در مقابل معنا بدون اون که یک علقه تکوینی بین اون دوتا حاصل بشه که گفتیم اعتباریست. لفظ رو واضح میاد در مقابل معنا قرار میده شد بدون اینکه این قرار دادن موجب بشه یه علاقه تکوینی بین لفظ و معنا حاصل بشه. یعنی حین وضع واضح لفظ رو در مقابل معنا قرار میده و یک این گفتیم امر قراردادی اعتباریست، قراردادی و اعتباریست، یعنی تصور معنا رو میکنه واضح، بعدش لفظ رو در مقابل او قرار میده. ما تمام اقسام وضع را اگر یادتون باشه همه گفتیم همینطور است، یعنی به همین معناست، چه لفظ عام و لحام، وضع عام و لخاص، توجه کنید تمام اقسام همه اینا گفتیم چه جنبه های قراردادی داره، اعتباری داره. وقتی قرارداد در مقابلش خدمت ها عرض شود که در اینجاست که فرض کنید لافظین میان لفظ رو استعمال میکنن برای اینکه همون معنا در ذهن حاصل بشه، اما علاقه تکوینی گوش کنید بین لفظ و معنا حاصل بشه اصلا و ابدا چیزی که نیست. حالا میریم سراغ اصل بحث، مطلب اول که آیا الفاظ وضع شده برای معانی واقعیه، همون تعبیر آیا خود من حیث و هیه، یا چی یه چیزی هم کنارش هست من چی من حیث و هیه مراده، فهمیدی که یه چیزی هم اضافه کنید در موضوع الله. من تو هر سبت که در اینجا این مطلب مطرح شده و اون این است که غایت از فعل واضح در باب وضع چی؟ غایت از فعل واضح در باب وضع چی؟ آیا غایت از فعل واضح در باب وضع عبارت از همین است که اظهار بشه مرادات و اعلام بشه مقاصد؟ درسته؟ چرا این کار میکنه؟ لفظ در مقابل معنا قرار میده. این چرا این کار میکنه؟ غرضش چی؟ بیکاره نشسته همجا این کار میکنه؟ نه، غرضش این است که با وسیله این لفظ اظهار کند لفظ چی و مراد خودش رو اعلام کنه. حالا اینجاست که این بحث مطرح میکنه و اون است که آیا این موجب میشه که یعنی غرض بازه که از وضع غرضش این بوده که اظهار بشود مرادات و اعلام بشه مقاصد، آیا این موجب میشه که تزییقی حاصل بشه در معنای موضوع لفظ؟ چون غرض بازه این بوده که به وسیله این لفظ به اصطلاح طرف مقصد خودش رو به دیگری تفهیم بکنه، در از واضح از وضع این بوده، درست؟ آیا این غرض موجب میشه که به تعبیر ما موضوع له لفظ دائرش زیغ بشه؟ یعنی چی؟ یعنی نفس معنا من حیث و و توجه کردی دیگه نباشه، من حیث چی؟ این که مراد لافظ است بشه، در از واضح تزریق می کند دائره موضوع له را، ام لا، که بعد بیایی بگی به این که بله الفاظ وضع شدند برای چی؟ معانی، برای معنای چی؟ مراده، بعدم اینه کنارش بگذاری، بعدم بیاید بگید به این که معلول همیشه از نظر سعه وزیق تابعه چیشه؟ علتشه دیگه، درست یا نه؟ میگه ما معلول از نظر سعه وزیق تابعه علتشه، یعنی علت موجب میشود که معلول چی بشه؟ دائرش وسیع بشه، یا معلول دائرش زیغ بشه و تنگ بشه. توجه کنیم در اینجا بیایی بگی به این که علت غایی در وضع واضع چی بود؟ اظهار مراد بود. علت غایی در وضع یعنی واضع. چرا آمد این کار رو کرد؟ این برای اینکه طرف بتونه اظهار کنه مرادش رو. توجه کردی؟ بعد بیای بگی به این که لا محاله در اینجا موضوع له چی میشه؟ تضییق میشه. یعنی چی؟ معنا در کنارش یه قیدی میاد، یه جزئی میاد به نام مراده. توجه کنی چی میخوام بگم؟ این سبکیست که استدلال کرده و این است که لامحاله تضییق میشه دائره موضوع له به سبب این علت غایی در فعل فاعل که واضح بود که کار او بود. بنابراین تقریبی شد و این است به این که چون واضح غرضش از وضع این بود که اظهار مراد بشود، پس علت غایی برای وضع این بود که با این لفظ مرادش شخص تفهیم کنه به دیگری. این علت غایی است. علت غایی این موجب میشه که معلولش هم تابع چی بشه؟ همین بشه. معلولش چی بود؟ وضع بود دیگه، مگه نیست؟ معلولش وضع معلوله، درست یا نه؟ کار واضح، درست یا نه؟ اونم که غرضش این بود، علت غایی هم این بود، بنابراین معلولش هم تابع چی بشه؟ علتش بشه. علت شد چی؟ علت دائرش زیق شد، معنا من حیثیت یا نشد، معنای مرادش رو. پس بنابراین ما بیاییم بگیم در باب وضع الفاظ با اونیش که الفاظ وضع شدن برای معانی چی؟ مراده. این هم وضع اول. خب خدمت فرض شود که این حرف تمام میشه. حالا من عرض کنم دو تا مطلب. اولا غایت و غرض از برای وضع الفاظ، این که شما گفتی که به قول ما یه نوع تعبیری میشه کرد که خلطش کردین، اینجا غایت ذوات مرادات هستن به ماهیه نفس حقاقه، نه به ماهیه مراده. یعنی اینی که لفظ رو داره استعمال میکنه ها، اون نفس معنا رو میخواد تفهیم بکنه، نمیخواد معنا را یعنی اون به اصطلاح حقیقت را به ماهیه مراده تفهیم کنه. فهمیدی چی میخوام بگم؟ هممون همینجوریم. یعنی متکلم خدمت عرض شود که غرضش از تکلمش این است که به مستمعش نفس همون معنا را منتقل کند، یعنی معانی واقعیه را بخواد تفهیم کنه، نه اینکه به ماهیه مراده باشه. لذا در ناحیه وضع، نه در ناحیه وضع بلکه در ناحیه استعمال هم همینه. توجه کنید در هیچ کدام اونها تقیید به اراده دخالت نداره لبن، که مقید بشه به چی؟ مراده بوده. اینی که داره حرف میزنه ها، میخواد اون معنا رو به طرف برسونه. توجه کنید چه عرض کردن؟ این که این مراد منه دنبال ها این نیست، راست دنبال این نیست. خدمت تو عرض شد که این اولا و ثانیا بر فرض، حالا بگیم که غایت و غرض خدمت تو عرض شد افاده مرادات باشه، نه معانی من حیثیه، نه مرادات باشه. خدمت تو عرض شد سؤال اینه، اگر یه شیئی در سلسله به تعبیر شما علل فاعلی قرار گرفت، درسته نه؟ این جزء علل فاعلی میشه دیگه. میگه مگه آقا بیکاری؟ لفظ میمزه در مقال معنا، درسته؟ کار اینه دیگه، علل فاعلی است دیگه. حالا فرض بکنیم خدمت تو هست که غرض افاده مرادات باشه، این هم در سلسله علل فاعلی باشه. معناش اینه که او حاصل میشه هنگام موصول بحث، بیش از این که نیست که. یعنی وقتی که بحث رو کرد غرضش چی شد؟ غرض واضح چه حاصل شد؟ چون یه کاری که بیشتر نکرده، درسته؟ کاری که کرد، غرضش چی شد؟ حاصل چطور شد؟ همین که واضح قرار داد لفظ در مقابل معنا شد، استعمال میشه در اون، غرض واضح حاصله. اما این که این شی عکس شده باشه در موضوع اون لفظ، نگاه کنید، یه چیز دیگه است. این شی عکس میشه تو موضوع الله، این چه ارتباط بود درست؟ بنابراین این استدلال تمام نبود. توجه کن چه عرض کردن؟ و این که چون غرض واضح از وضع این است که به وسیله این لفظ افاده کنی مقاصد را، چون اراده کنی معانی را، پس این اراده چی میشه؟ یه چیزی میشه در کنار موضوع الله. چه ارتباط بوده؟ این حرف تمام نیست. خدمت تو عرض شد که در اینجا مرحوم آقای آخون رضوان الله تعالی علیه اینجا دو تا تصویر رو میفرمایند. برای چی؟ برای اینکه شما بیایید بگید الفاظ وضع شده در مقابل معانی مراده. دو تا تصویر شون کنم. بعد من تو هر شد من این رو اولی اجمالان چیز کنم، بعد میرم صاف هم میشه. تصویر اولیشون اینه که شما بیایید بگید که مثلا لفظ انسان در مقابل اون ماهیت، درست یا نه؟ خب در مقابل ماهیت، ماهیت تنهایی نیست، اینجوریه، اینجا اراده بخواد، درست یا نه؟ ایشون میگه اراده رو دو جور ما میتونیم تصویر کنیم که در کنار این معنا قرار میگیره. دو جور، یک مفهوم اراده قرار، مفهوم اراده نمستاقا، یعنی شما بیایید بگید که مفهوم اراده به تعبیرش به حمل اولی در کنار هر معنای موضوع لحی لفظ عقص شده باشه، لفظ انسان وضع شده برای حیوان ناطق و مفهوم اراده. خوب قشنگ بازش کنید. حالا دیگه فرق نمی‌کنه، به نحو جزئیت عکس بشه، قیدیت عکس بشه، اینا دیگه بحثش. ایشون می‌فرماید این معنا رو احدی بهش ملتزم نمی‌تونه بشه. این تعبیرش لا مجال لتوهم چی اخر مفهوم اراده، ایشون می‌فرماید. و بازور بطلان هم هستش. هیچ کس تا بال نیامده بگه انسان وز شده برای چی؟ حیوان ناطق و مفهوم چی؟ اراده. داده کنید هیچ که این هم کرده هست. پس بنابراین این تصویری که به درد اون نمیخوره. تصویر دوم، تصویر دوم بگیم نه، مفهوم اراده جزء موضوع له نیست، مصداقش هست. لذا تو قالب اصطلاحی که با میریزیم میگیم چی؟ به حمل شایع. اراده به حمل شایع. فهمیدید؟ از این اصطلاحات که ما طلبانه میترسیم که یه وقت میگی اراده به حمل اولی، معناش مفهوم اراده است. یه وقت میگی اراده به حمل شایع، یعنی مصداق اراده. توجه کنید. ایشون تصویر دوم و اون است که بیای جناب عالی بگی به این که اراده به حمل شایع اخذ شده در معنای موضوع لحی، یعنی مصداق مفهوم اراده. خدمت تو هر شمال که یعنی به این که مراد لافظ باشد، یعنی هر گاه لافظ اراده کرد معنا را، اینجا وقت معنا موضوع لحی درست میشه. یعنی هر وقت اراده کرد. لذا موضوع له مرکب از دو چیز، ایشون میگه نفس معنا، اراده به حمل شایع. حالا بازم فرق میکنه، گفتم جزئیات و قیدیت اینو فرق میکنه. مرحوم های آخون به این دو تا اشکال میکنه. اول ایشون میگه شما صحیح حمل بکنی خدمت عاشق بدون تصرف در اطراف قولشون قضیه، یعنی محمول موضوع که مثلا میگه زیدون چی؟ انسانون. این شده یه قضیه، درسته؟ موضوع چیه؟ زید. محمول چیه؟ زیده. ایشون میگه صحیح این حمل در الفاظ نهت چیز بکنی، حمل بکنی بدون اینکه تصرف بکنی ما در چی؟ یکی از این موضوع محمول ها که اطراف قضیه هستن، یعنی سیت میکنی مطابق بر خارج هم میشه. شو؟ یعنی مجرد این که این آمد این رو گفت، درست سیت میکنه. هیچ لازم نیست به این که چیه یک دونه ارادهی مصداق ارادهی رو بخواد چیکار کنه؟ بچسبونه کناره ها؟ اینا چون هم زید لفظه، گوش کنید، جز علام شخصی هست درش برد هست، هم انسان لفظه، درسته؟ هر دوتا وزن داره نداره؟ هر دو وزن داره. اگه بخوای بگی الفاظ وزن شده برای معانی، درسته؟ معانی، اما به چی؟ به قید این که معنا مراد باشد، مصداق اراده کنارش باشد، باید شما در هر دوتا چه موضوع چه محمول چکا کنی؟ یه چیزی بهش بچسبونی، درسته؟ تا صدق کنه قضیه، یه حرفشون اینه ها، تا صدق کنه قضیه. تا نچسبونی اراده به این، تا نچسبونی اراده به او، باید قضیه چیه؟ صدق نکنه. میگه بدون این که چسبکی بیاد ببینیم صدق کنه. آقای خود فهمیدی؟ بدون این که با هم چیزی بهش بچسبونیم، نه اراده به زید بچسبونی، نه اراده به چی؟ به انسان. خدمت تو عرض شد. و در اینجا خب حرف صحیح است این که ایشون فرمه و اون اشکالش هم وارده. اراده به حمل شایع که شما گفتی، ایشون میگه میتونی بگی به این که اراده به حمل شایع بیاش کجاست؟ ظرفش کجاست؟ آیا ظرف اراده تو اتاق و حیاته؟ آره خارجه؟ یا نه ظرف اراده عبارت از کجا؟ ذهن. ظرفش اونجاست دیگه. و اینجا اگر بخوای قضیه درست بشه در خارج، درسته یا نه؟ تو ذهن اراده رو میتونی بچسبونی بهش، اما در خارج ابقاد سیرت بکنه چجوری میخوای بیاریش تو خارج؟ چون در دور نمی کنه دیگه. زید کنارش اراده، اراده چیه؟ تو ذهن. انسان کنارش اراده، این کجاست؟ تو ذهن. بسیار زیدان انسانو، درسته؟ خب اگر این باشه این به خارج سرق نمی کنه. چرا؟ چون ظرف اراده ذهنه، ظرف اراده ذهنه، به خارج سرق نمی کنه. باید تجریدش بکنی، مجردش بکنی، یعنی یه تیکه از موضوع الله زید رو برداری، یه تیکه از موضوع الله انسان رو برداری، تو این سرق کنه در خارج، چون رو به آش ذهن. درست؟ و حال این که ما میدونیم بدون تجرید این قضیه چیه؟ صدق میکنه. این اشکال اولش رو میدرست تا برسه ماشاءالله.